روز بخیر، اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیماً پیشنهاد شما میکنیم. امروز 27 اکتبر است و سرخطی چندی از موضوعهای مهم برنامه. باز یک سرباز تاجیک خودکشی کرد. این دفعه در شهر کولوب تیر سلاح قفس سینه سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را سوراخ نمود. کشاورزان تاجیک نقشه جمع‌آوری پخته را پیش از مهلت اجرا کردند. آنها نخست از آبله دست خود منت دارند و از کمک چین نیز یادآور می‌شوند.
این سال که ما کار کردیم و همراه من مردم چین یعنی خطایی ها آنها با ما تخمی نظر را دسترس کردند.
محیط نو و فرهنگی دیگرگونه قرغیزهای تاجیکستانی که به قرغیزستان کوچیدن مکان نو را برای زندگی دائمی سازگار می‌دانند.
در آنجا بیماری ها زیادند، چون هوا خنک است زود زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برنامه را با خودکشی یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان شروع میکنیم. تایر حبیبوفی 20 ساله شامی دیروز در یکی از قسمهای نظامی شهر کولوب با کلاشنیکوف خود را پرانده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت سرباز در قفس سینه‌اش تیر زده است. سببهای دست به خودکشی زدن او معلوم نیست. تولو کمیسیای مخصوص این حادثه را تفتیش دارد. تایر حبیبوف سال پیش از نویه ایشکوشی ولایت مختار بدخشان به ارتش جلب شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک توانستند امسال دورنمای استحصال پخته را اجرا کنند. تقریبا در 10 سال اخیر این نخستین بار است که مقامات تاجیک از 100% اجرا شدن نقشه پختگانداری خبر میدهند. همکاران ما تلاش کردند سری کامیابی امسالی پختکاران را معین کنند.
بغرض دو حاصل چیندگی اول با 25 کورک دیگه دارند. کورک یکی اول نوش گفته.
Junaydullo Zikirov yaki as sahomoni khojagi paxtakor as hosil imsola qanoatmand ast. Az chinaki aval 20 sentner hosil ba dast avardand va az roi peshbinihoyashon to akhiri mavsim hosil jamovari tiloi safedro ba 30 sentner az har gektar mirasonand. Bo vujudi on ki imsol ba farq az solhoi pesh yak nav it pumbadonai duragai chini ro bo narxi garon kharidand vali alakai az chinishi yakum kharojoti onro pushondand.
Am tukhmi ana khitoy avardagan دوبار کرده گیای حاصلش بسیارم حاصلی نغزایی.
این دهخان از درامتی امسالای پختش که با گفتش سر حاصل است میخواد برای خوجگیش باز یک تکنیکای دیگر خرد. در برابری شش عضوی خوجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتان زنهای خانشین در 7 گکتر پخته میچینند.
همه هر بگه دستاری ترازو ایلیگ میگیرن.
سعودت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمدی خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است.
من اپام نه چند سال شده شوهرشون است صاحبی سه گودک صاحبی سه گودک نده اصول در شوهر دخترک شد با امید چین و یک شوهر داد.
در حالی که در پختزارهای کشور چینیشی دوم و سومی پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلان کرد که علاقه جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه برزیاد اجرا شد. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تا امروز از 173 هزار گکتر زمین 356 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمی‌شد بر محل اجرا شده است. مخامات سببی بر وقت اجرا شدنی نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدنی باد و هوای امساله و رعایت نمودنی اگروتکنیکای پرورشی آن می‌دانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل Junaydullo Zikirov در نوع پخته می‌بیند که حاصل زیاد داده است.
امسال که ما کار کردیم و همراه من مردم چین یعنی خطایی ها آنها با ما تخمی نظر را دسترس کردند. پیش از او از ولایت سوغد از ولایت خاتون میگرفتیم محلی تاجیکی بودن و یا موندم خود در حاصل خوب به دست آورده میتوانستیم.
پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است مقامات کوشش دارند آن در داخل کار کرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیاز ها داده شد.
در حقیقت در خواجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته درآمد خوب به دست آورد.
حالا دهقانان میگویند یک تن پخته را به کارخانه های کشور
با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سومانی می فروشند. ولی در بازار جهانی نرخ یک تانه این محصولات در چند روزی آخر تا به 1052 دلار گران شده است.
ریم به موضوعهای دیگر. امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروهی آرتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیون ایرانی درباره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نوی دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور بورجی نماینده گروهی آرتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد.
بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300 هزار نفر هست، منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستن، از زمینهای ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده می‌کنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنون و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدن، مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدند، کلیساهای زیادی بسته شدند به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردند.
یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟
فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی تو قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنید سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنید در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی می‌شناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه، ولی گروه‌هایی که شاید بیشترین فشارها متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهائیان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمی‌کنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار میده.
صحبت مفصل رو شما میتونید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامانه ما www.azadi.org تماشا کنید. برنامه رو ادامه میدیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنت ازبکستان با سفر رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شوکت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب 36 سند را به مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریموف پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت‌های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گرایید. در زمان سرد شدن رابطه‌ها از ازبکستان چندین شرکت‌های بزرگ ترکیه را بیرون کردند. حالا گفت و شنید برای بازگرداندن این شرکت‌ها شروع شده است. دو هفته پیش شش خانواده از مرغوب تاجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این مهاجران تاجیک بی‌تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان می‌گذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک می‌رسانند. همکاران ما از نستایشی ورمیا با دیدن این مهاجران تاجیک رفته بودند.
حفیظ الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست. برای او مکان نو پسند آمد و دیگر در فکر بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد آیله آنها به زودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیر بلندکوه نرم تر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس میکنند.
در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمیدونیم سردی تا به چند درجه میرسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس های خنک دوتاز میکنند.
همسر وای جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند و کرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا به شرایط کنونی سازگار نیست.
در آنجا بیماری ها زیادند. چون هوا خنک است زود زود بیمار می شویم. اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی توانند. به سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا با مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد.
می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم ارزو دارم دختر شوم. بدخشانی ها را تبابت خواهم کرد.
هفته آینده بدخشانی ها به دهه قلانک می کوچند و در خوابگاه لیسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای آهنگسازان آزمون نوی را با نام نوای وحدت اعلان کردند که به 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی کشور بخشیده شده است. در این اجلاسیه ممالی رحمان به حیث رئیسی شورای عالی پذیرفته شد و بعد دو سال برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید. برخی از منقدان میگویند که هدف نهایی آزمون پرستش شخصیت پرزیدنت است که اینک 25 سال سر قدرت میباشد. برای صوفی این موضوع رو تحقیق کرد.
قطعه موسیقی نوی سنگلی حمیدوف کمپوزیتوری تاجیک از شماری بیشتر از 20 اثری داوطلب به آزمون اثرهای موسیقی کسبی به استقبال 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان است.
سرودی ما نسل جوانیم می خواهم که شرکت ورزم.
مسئولان آزمون گفتند اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوتا ایجاد شده پذیرفته می شود که قبلا صدا نداده باشد.
هر یک کمپوزیتور یا که آهنگسازی که کسبی باشد پیشنهاد میکند اثرش رو. البته باید ژانری اون رو نویسد، یعنی اون کانتات است، خور است، سیمفونی است یا که یکون اپریتا هست میبینی اون مضمونی امون اثری وای باشد یا که پیسه کنسرتی.
اما برخی منقدان حکومت تاجیکستان میگویند برگزاری چنین آزمون ها در موضوع های مربوط سیاسی با تبلیغ شخص رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت های رهبری او ارتباط میگیرد.
Дело в том, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят «ильхом ми бьёят», да? Когда придёт вдохновение, тогда песня получается хорошая.
Дар гузашта чунин як озмун барои эҷоди мусиқии касби дар мавзуъҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. Аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзуъҳои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод карданд.
گزارش برای رادیو صوفی در باره اعلان آزمون برای آهنگسازان در رابطه با 25 سالگی 16 جلسه شورای عالی بود که از سوی وزارت فرهنگ اعلان شده است و به همین زودی ها نتیجه گیری می شود. اینجا برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در شبکه‌های اجتماعی جمله در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال ozodi ویدیو در یوتیوب برای شما. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار.
پارلمان کاتالونیا روز 27 اکتبر مستقلیت این منطقه از اسپانیا را اعلان کرد. مخالفین جدای شوی از اسپانیا رای دهی را بایکوت کردند. استقلالیت این منطقه با پشتیبانی 70 آواز قبول شد و دپوتات های جدای طلب اعلان جمهوری کاتالونیا را با کفکوبی استقبال کردند. قرار 10 رأی مخالف گرفت و دو برگه کاملا خالی بود. بسیار نمایندگان مخالفین جلسه را به نشان اعتراض ترک کردند. پیشتر از این نخست وزیر اسپانیا ماریانو راهوی از سنت کشورش صلاحیت خواست تا بتواند رهبری حکومت کاتالونیا کارلس پوچدمون را از مقامش برکنار کند. راهوی افزار را در کاتالونیا حالت استثنایی عنوان کرد.
این می اپینیون نو ای آلترناتیوا.
به نظر من هیچ آلترناتیوی دیگر وجود ندارد. در وضعیتی مانند این یگانه کاری میتوانیم انجام دهیم و باید انجام بدهیم پیروی از قانون است. ما برای همین بندی 155 قانون اساسی امون رو آوردیم. این یک روند قانونی و دموکراتی است که آن را شهروندان اسپانیا طرفداری کردند. مثل قانون هایی که در همه کشورهای اروپایی در محیط ما وجود دارند و همه این قانون ها دموکراتی
países todos no hay ni siquiera que recordarlo democráticos.
حکومت مرکزی تصمیم دارد که از بند 155 قانون اساسی کار بگیرد و حکومت مستقیم خود را در کاتالونیا جاری کند. بعد این کاتالونیا می تواند در نیم سال دیگر انتخابات برگزار کند. رهبری کاتالونیا کارلس پوچدمون برگزاری انتخابات پیش از مهلت را رد کرد. مادرید آماده بود از حکم مستقیم در کاتالونیا دست کشد اگر حکومت منطقه پارلمان را خودش پراکنده کند. مقامات کاتالونیا میگویند نظرسنجی روز 1 اکتبر وکالت استقلالیت این منطقه را تامین کرده است. با معلومات رهبران منطقوی 90% رای دهندگان طرفدار استقلال کاتالونیا از مادرید شدند. مادرید نظرسنجی را غیر قانونی میشمارد. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف الفبای نوی زبان قزاقی را تصدیق کرد که در اساس حرفهای لاتینی تهیه شده است. فرمان نظربایف در این باره در سامانه رسمی پرزیدنت قزاقستان نشر شد. فرمان نظربایف حکومت قزاقستان را وظیفه‌دار کرده است که برای گذشتن به الفبای لاتینی کمیسیه ملی تأسیس دهد و گزارش کامل به حروف لاتینی را تا سال 2025 تأمین کند. پرزیدنت قزاقستان هنوز ماه ینوری سال 2017 دستور داده بود که در اساس حرف‌های لاتینی الفبای نو قزاقی را تا آخر سال تهیه کنند. قرار است تا سال 2025 تمام حجت‌گذاری و نام کوچه و خیابان‌های این کشور به لاتینی برگردان شوند. قزاقستان نزدیک 80 سال پیش به حروف سیریلیک گذشته بود. سال 1929 حکومت شوراها الفبای عربی اساس قزاق را نخست به حروف لاتینی و بعداً در سال 1940 به خط سیریلیک برگرداند. روسیه در شهر آینده نیوم که عربستان سعودی بنیاد میکند میلیاردها دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. در این باره مدیر کلی بنیاد سرمایه های روسیه کیریل دمیتریف در همایش در شهر ریاض خبر داد. بنیاد سرمایه های روسیه میخواهد برای سرمایه گذاری در این طرح بزرگترین شرکت های روسیه را جلب کند. سخن درباره میلیاردها دلار سرمایه می رود. اقتباس آورده است تاس از سخنان دمیتریف. شهر آینده نیوم طرح منطقه آزاد اقتصادی عربستان سعودی است که 500 میلیارد دلار بودجه دارد. شاهیگری می خواهد نیوم را به بزرگترین مرکز تکنولوژی برای آسیا و آفریقا تبدیل دهد. این شهر پر با نیروی آفتاب و شمال تامین خواهد شد. طرح نیوم که معرفیش 24 اکتبر صورت گرفت با مساحت 26500 کیلومتر کوادراتی در ساحل بحر سرخ در نزدیکی شرم الشیخ بنیاد می شود. این شهر 468 کیلومتر حدود ساحلی خواهد داشت.
خبرها خیلی ارزان شده. ارزان
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیشت با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دادگاه ولایت ختلان یک ساکن ناحیه یاوان را که اسمش نه در رویخط افراد شبهناک و نه در رویخط افراد تحت جستجو بود، برای شرکت در جنگ های سوریه 15 سال زندان کرد. پس از دو ماهی بازگشت از سوریه، 17 اپریل سال 2017 کارمندان شعبه کارهای داخلی وخش تصادفاً او را بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در حکم دادگاه ولایت ختلان که روزی 26 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود، آمانقل ارنظرف ساکن 25 ساله ناحیه یاوان آخری ماهی فوریه سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان برگشت. او سال 2015 برای کار به روسیه رفت و اولی سال 2016 به پیوندانش گفت که برای کار به ترکیه می رود. پیوندانش می گویند به شرکت آمانقل در جنگ های سوریه باور ندارند، ولی مقامات میگوید عضویت او در گروه البخاری یک شاخه دیش و شرکت در جنگ علیه حکومت سوریه 100% تصدیق شده است. آمانقل در دادگاه گفته است که با تشویق برادرش فضل الدین که حالا در جستجو قرار دارد به ترکیه و از آنجا به سوریه رفت. در سوریه عضو گروه البخاری بود که اکثرا ازبک تباران دیش را متحد میکرد و به شهادت آمانقل 350 عضو داشته است. او در دادگاه گفته است در این گروه 6 تن از ازبک تباران تاجیکستان شامل بوده، باقی همه شهروندان ازبکستان بودند. بر پایه شهادت در دادگاه، آمانقل 8 ماه سوی دیش مقابل نیروهای حکومت سوریه در حلب جنگیده است. توانی مالی دیش الکی ناکافی بود. از این را آمانقل گفته است با او و همراهانش حدود 30 دلار ماهانه پرداخت میکردند. ماهی انور در یک جنگ در کنار حلب گروهی البخاری شکست میخورد و 3 همراه آمانقل کشته و 6 تن زخمی میشود. صلاح الدین رهبری گروه که به گفته آمانقل شهروند ازبکستان بود با آنها فرمان عقیب نشینی را میدهد. این شکست را آمانقل دلیل پشیمانی و فرارش از سوریه عنوان کرده است. سیلای تمغای کلشنیکوف 59 را هوا می دید و با تراشیدن ریشت و گنگ وانمود کردن خود با فراریان سوریه همراه شده تا ترکیه می رسد. عزیز مراد سعیدوف وکیل دفاع آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش گناه دارد، ولی پشیمانی او را باید دادگاه به نظر می گرفت. او گفت آمانقل همچون نفری پشیمان شده به وطن برگشته است. از این رو بر اساس اعضای ماده 401 کدکس جنایتی، یعنی زرخریدی که افراد پشیمان شده رو عفو میکند، باید او آزاد و یا حداقل جزایش کمتر میشد.
قانون باید چیز هست که اگر شخصی که مثل اختیارا از همون چهای وایده مسلح همون اشتراکی همون برگشته بیاید، اجاگوری آزار میشود. اگر با اختیار خود بیاید، میکی نمیدم که ما درخواست کردیم که آزاد کنه مردک با اختیار خود آمده است. خیلی بینامه نگیسته. تکو بخونه، باید گناه داره. گناه دارد باید.
اما دادرس پرونده گفته است این گناه افراد در حال موردی اف قرار میگیرند که خود را به مقامات تسلیم کنند. اراده خالمراد و همسر آمانقل که از او دو کودک دارد میگوید هرچند دادگاه شوهرش را گناهکار دانست، ولی تا هنوز او به این باور ندارد. او گفت هرچند شوهرش دوام یک سال با آنها هیچ پولی نفرستاده است، اما در دو یا سه ماه یک بار تماس میگرفت. حید ارنظرف پدر آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که پسرش از ترکیه تماس میگرفت و میگفت در کارگاهی نانپزی کار میکند.
یه جایی در کار میکنم، گفت سامبوسا پزی هست، مثلا ترکیه را مثلا سامبوسا چی میکنیم؟ میپزیم گفت، میخوانم گفت، اما مسلمان دا. دیگه هیچی همه قطع رفت. شوا تلفن میکرد که ما بسیار وقت وارد دو جور نمیستادم خانه دا چشت تلفن.
اما مقامات میگویند بجز شهادت محکوم شده، زنگ های تلفنی و عکس هایی که از او دسترس کردند نشان میدهد که او در سوریه قرار داشت و حتی بارها همسرش را تشویق کرده است که به ترکیه بیاید. با گفته مقامات اسم آمانقل ارنظرف در رویخط افراد شبهناک و رویخط جوانان شامل گروه دیش نبود. بازگشت این جوان از صف دیش در حال است که این سازمان تندرو در سوریه و عراق اکثری حدود تحت نظارتش را از دست داده است. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بیشتر از 1300 نفر شهروندان کشور را رویخط کردند که در صف دیش در سوریه و عراق قرار دارند.
Whew.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اداره پشت تاجیک مال و محصولات یکی از مغازه‌های بزرگ اینترنتی چین علی بابا را با نرخ امتیازدار به تاجیکستان دسترس می‌کند. بعد 4 ماه پیش به اختیار شرکت واحد دولتی پشت تاجیک گذشتن حق یکتازی در بازار خدمات نامه و باررسانی، این قرارداد مهم برای پشت ملی تاجیکستان محسوب می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رانا داملا جانوا، یک مسئول پشت تاجیک، روزی 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از این به بعد مال و محصولاتی که ساکنان تاجیکستان از فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس خریداری میکنند با نرخی نه چندان زیاد به صاحبانش در قلمروی تاجیکستان دسترس میکنند. داملا جانوا گفت:
شرکت ما با هیچ چی نمیتید. شما اگر دست و یا زکاس میکنیتون از اینترنت و آدرس خودتون نشون میتید که همین تلفن نویسیتون که همین تلفن کتی وای میبیوت وای میبیوت. ما البته دسترس میکنیم در جمهوری تاجیکستان کجا بکی نباشد نوهیا شهر ما دسترس میکنیم. نیکن وقتی که ما و یا میگیرن و یا پوچک میکنن ми супоремо 14 самон оиди нархномаи тасдиқшудаги ана амин мо мегирем барои амин.
ба гуфтаи домлоҷонова 14 самони ҳаққи коркард ва ба нишониҳои зарурӣ фиристодани муросилот дар дохили қаламрави ҷумҳурӣ аст. پشته تاجیک نوابسته به اندازه و وزن مراسلات از هر یک خرید اینترنتی برای دسترس کردن آن 14 سامانی حق میگیرد. این مسئول شرکت پشته تاجیک میگوید مراسلات از مغازه های اینترنتی چین از 7 تا 14 روز تا به نشانی درخواست شده آمده میرسد. رانا داملاجانوا میگوید حجم مراسلات از سمت چین در حال افزایش است، چون که شماره آنهایی که از اینترنت مغازه ها مال میخرند میافزاید. او گفت:
چند تا مملکت ترانزیت میگذرد، ما باید نمیتونیم امی یک هفته به یک بار میبیو یا تو یک و نیم تون یک تون میگیریم دا بورشه وای شتو که من گفتم نمیتونم نیکی نمیخ بورش که میبیوید سمالوت که تیمو خبول میکنیم انا که قریب تو یک تون میبیوید بور.
مغازه آنلاینی علی اکسپریس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپی چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاین یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازار این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار در اختیار دارد. علی بابا گروپ چند مغازه آنلاین را در اختیار دارد، از جمله مغازه آنلاینی علی بابا کام که برای تجارت یک لخت است و مغازه علی اکسپرس که برای سودای چکنه اختصاص یافته است. این قرارداد را کارشناسان یک بردی شرکت پشت تاجیک می نامند که هنوز نیم سال پیش یکی از خدمات فراموش شده دولتی محسوب می یافت. آنهایی که عادت داشتند از خارجه نامه و بار و مال دریافت کنند با سیستم های بین المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس مراجعه می کردند. مال های فرمایشی فروشگاه های اینترنتی هم توسط همین شرکت ها به تاجیکستان دسترس می شدند. ولی خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایونی سال جاری فعالیت این پشته ها را بنابر نداشتن مجوز فعالیت قطع کرد. در آخر سال گذشته قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو به اجرا درآمده بود که طبق آن فعالیت پشت یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانسیا اجازت داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشت در کشور به مجوز و یا لیسانسیا عملی کرده می شود. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشت ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشت تاجیک نیز تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. عین زمان شرکت پشت تاجیک یگانه شرکت است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. این شرکت پس از قطع کار پشت های بین المللی در بازار یکتاز شد و گفت که توان اجرای این همه خدمات را دارد. بسته شدن فعالیت خدمات بین المللی نامرسان‌ها در تاجیکستان همچون تلاش مونوپولی شدن یک تجارت دیگری درآمدناک انتقاد می شود. بعد این تصمیم دوام هفته های دراز برخی نتوانستند نامه های کاری و سندهای خود را از خارجه به تاجیکستان و برعکس دسترس کنند. مسئولین پاشتهای بین‌المللی ظاهراً با امید حل شدن مشکل از شرح این حالت خودداری میکنند. آنهایی که به پاشته تاجیک هنوز اعتماد ندارند تلاش میکنند بسته و نامه های خود را دست به دست به خارج رسانند، ولی آنهایی که ناچار ماندند به کار این خدمات رو میآورند.
Без тебя забери, укради из темноты, помоги без тебя, мне не спится в ночи. Сердце бьется так сильно, ждет лишь тебя, короля моего, Аладдина души. Забери, укради из темноты, помоги без тебя, мне не спится в ночи. Сердце бьется так сильно. Утром рано я увижу, как ты мчишься лишь ко мне. Засияю я улыбкой, обрету любовь свою. Улетим мы и вспорхнем мы, в сказке красочной живя. Сердце хочет, сердце жаждет лишь тебя.
نمایش یکی از پربحث‌ترین فیلم‌های هنری نو روسی در تاجیکستان شروع شد که مقامات و کلیسای پروسلاوی را مقابل اهل ایجاد گذاشت. در تاجیکستان هم در آستانه شروع نمایش رسمی ماتیلدا کارگردان الکسی اوچیتل که از یک مرحله عشق ورزی امپراتوری آخرین روسیه با رقاصه بلد قصه می‌کند، روحانیان کلیسای روسی آن را محکوم کردند. روحانیان گفتند که نیکلای دو از جانب کلیسای پروسلاوی به مرتبه شخص مقدس برداشته شده و از همین خاطر لوچ و اوریان گفتن جزئیات زندگی خصوصی او نارواست. ولی با این وجود این فیلم در خود روسیه و روز 26 اکتبر در دوشنبه به نمایش درآمد و مثل برخی دیگر کشورهای پسا شوروی قرار است تا 7 نوامبر ادامه کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. فیلم هنری ماتیلدا کارگردان روس الکسی اوچیتل مخصوص در آستانه 100 سالگرد انقلاب بلشویکی برداشته شده است. نمایش این فیلم در پی اعتراضهای برخی از سیاستمداران روسیه در مناطق جداگانه روسیه از جمله در چچنستان من شده است. در دوشنبه ماتیلدا را در سینماخانه کیهان واقع در داخل مرکز تجارتی اشن شهر دوشنبه دیدن ممکن است، ولی صبح 27 اکتبر بعد دیدن آن تنها یک تماشابین آمده بود. بعد از انجام نمایش فیلم از دلنازه احمدوای 30 ساله ساکن پایتخت تاجیکستان تاثیراتش از فیلم را پرسیدم و گفت:
я бы тоже запретила бы этот фильм на показ, потому что راستی از تنها بودن در تالار سینماخانه حتی تراس داشتم. در باره تأثیراتم از این فیلم میتوانم بگویم که اصلا نمایش این فیلم باید من کرده میشد. زیرا در جریان این فیلم جزئیات محرمانه زندگی امپراتور آخرین روسیه انعکاس شده است. اما این کار خوب نیست. حیات خصوصی انسان نباید دسترسی عموم باشد. در مورد جهت هنری این فیلم باید اقرار شد که خیلی جالب نوار برداری شده، تماشابین از لباس عصر گذشته و طرز حیات آن دوره اطلاعی کامل پیدا میکند.
Фильм очень был яркий. Мне очень понравился.
Дилноза говорит, что در برای این فیلم از تلویزیون و اینترنت خبر یافته بسیار میخواست از اولین ها شده آن را ببیند. در مجموع در دوام دو روز نمایش فیلم در دوشنبه آن را نه بیشتر از 10 تماشابین دیده است. سبب این را برخی از نبود توجه تماشابین تاجیک به فیلم های نو ساخت روسیه، نبود اطلاع کافی و هم احتمالاً نه چندان جالب بودن موضوع ارزیابی میکنند. ولی روحانیان روسی مقیم تاجیکستان قبل از شروع نمایش آن در دوشنبه از موقع کلیسای پراوسلاوی در روسیه جانبداری کردند. اوسقف پیتریم راهب کلیسای پراوسلاوی روسیه در تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از نمایش این فیلم در تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد و معتقد است که از لحاظ هنری این فیلم ارزش ندارد و به خانواده امپراتور آخرین روسیه که از جانب کلیسا به مرتبه شخص مقدس برداشته شده است توهین می‌آورد و گفت
من خود ایجاد کارم و شعر می نویسم. در گذشته با آفریده های الکسی اوچیتل در قدر می گذاشتم. اما این فیلم چیزی بجز از تحقیر به خانواده شاهی روسیه بیش نیست. من این فیلم رو تماشا نکردم، ولی ویدیوی تبلیغاتی فیلم رو تماشا کرده و به خلاصه آمدم که این فیلم هیچ ارزشی بدیعی ندارد. متاسفم که در آستانه صدومین سالگرد انقلاب اکتبر، هنرمندان تنها چونین یک فیلم تحقیر کننده آفریدند و خلاص. باید اکنون انتظار شد که سال آینده در صدومین سالگرد قتل خانواده امپراتور آخر روسیه این هنرمندان باز چی اثر می آفریده باشند.
ضمناً نمایش هر فیلم در شهر دوشنبه تبلیغات گسترده‌ای را به دنبال دارد. اما فیلم ماتیلدا زیاد ترغیب نشد و به فرق از فیلم های دیگر تبلیغات در کوچه و خیابان و یا شبکه‌های رادیو و تلویزیونی مشاهده نمی‌شود. مسئولان سینماخانه کیهان نیز از شرح این موضوع خودداری کرده، حتی ورود خبرنگاران با تجهیزات نواربرداری را منع کردند. فیلم ماتیلدا قصه عشق کوتاه‌مدت نیکلای دو و رقاصه بلد ماتیلدا کشسینسکایا را قصه می‌کند که از نظر یک تحلیلگر مسائل فرهنگی رادیو آزادی کنستانتین لووف ظاهراً یک شخص مناسب‌تر به مقام همسر شاه آخرین روسیه ارزیابی شده است. نیکلای دو را مورخان از شاهان به اراده و خیلی رمانتیک نام میبرند که سال 1918 همراه با تمام فرزندانش از جانب حکومت شورا ترور شد. زندگی ماتیلدا در پاریس ادامه یافت و او توانست با یکی از دیگر خویشاوندان شاه عائله دار شده تا 99 سالگی عمر بیند. تحلیلگر کنستانتین لووف میگوید رنجیدن طرفداران امپراتوری آخرین روس و جانبداران ارزش‌های اخلاقی از این فیلم جایز نیست، چون که این نمایشنامه یک اثری هنری بیش نیست و اگر در فیلم اسم واقعی اعضای خانواده شاه استفاده نمی‌شد، کم کسی از تماشابینان درک می‌کردند که این قصه یک جزئیاتی از زندگی نیکلای دو بوده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
نمایندگان حزب کمونیستی تاجیکستان میگویند که با هدف جان بخشیدن به فعالیت دومین حزب بزرگ کشور در یک سال آخر صدها جوانان را به صف خود جلب کردند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. قربانگل میرزای و رهبر سازمان حزب کمونیستی در ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت که در یک سال آخر 600 جوان سغدی با خواست خود به این حزب پیوستند. در بین آنها همچنین افرادی از 40 تا 50 ساله نیز هستند. به قول خانم میرزای و جوانان را نه با وعده مقام و منصب بلکه شعارها توانستند به صفی حزب جلب کنند که آن را در تاجیکستان حزب کهنسالان می نامند.
ما منصب و یک چیز به کلان وعده داده نمی توانیم برای وایه های حزب کمونیست که این دمایه حزب حقوق شهروندان و عموماً مهنتکشان و جریان و زحمتکشان است. این هم می توانیم که فهمانده توانیم و وقتی که وایه شناس می شن آین نامه و برنامه حزب کمونیست تاجیکستان وقتی ما نزی آنها برآمد می کنیم آنها حوثمان می شوند.
بعدی جلب نیروی جوانان به گفته نمایندگان حزب کمونیستی قدمی بعدی فعالیت بیشتر و راه یافتن به پارلمان کشور است. محمد جان علی بایف دانشجوی سال دویم کالج طبی شهر گلستان همین سال به حزب کمونیستی شامل شده است. او میگوید خواستار برابر حقوقی و زندگی برابر مردم است و همین چیز تنها در برنامه حزب کمونیستی ساده و رفشن ثبت شده است و برای همین به صفی کمونیست ها پیوست. او میگوید
برابر حقوق شود، همه میخواهم که یک زندگی کنند، نه اینش کمبخال باشد نه اینش باید باشد. آدمگیری همه باید خوب داند.
مخلصه حیدرآوا دانشجوی سال دویومی دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند، یکی دیگر از کمونیست های جوان و پیروی عقیده های لینین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شعار حزب آنها چیزی است که اکثریت در تاجیکستان میخواهند.
میخواستم همه این جوان ها کار به تامین شوند، معاش خوب گیرند. کمونیستی یکی از زیبای هست که برای همه ما روی میارده کشوری به راست توی راست پاوزی.
از بس که در تاجیکستان پیدا کردن جای شغل مناسب مشکل است، همه ساله حدود 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. با وجود آگاهی از شعارهای کمونیستان، هم صحبتان رادیوی آزادی از گذشته و تاریخ حزبشان آگاهی سطحی دارند. تنها می دانند که این حزب برای پدر و مادران آنها جامعه با امکانات خوبی زندگی آرام و بدون مشقت کاریابی و مهاجرت کاری ساخته بود. تا سال گذشته حزب کمونیستی تاجیکستان که حزب کهنسالانش می نامند گرفتار بحث های داخلی خود بود. حزب کمونیستی پس از حزب حکمران خلقی دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی در تاجیکستان است و تقریبا 35,000 عضو دارد. کمونیستان تاجیک در انتخابات های قبلی همیشه حداقل 2 کرسی پارلمان را صاحب می شدند. ولی در انتخابات سال 2015 ناکام مانده 5% را عبور نکردند. ولی سن اکثر کمونیست های تاجیک از 60 بالا است و فعالیت گسترده هم در بین جامعه ندارند. سران کمونیست های سغد می گویند جلب جوانان به صفهای خود به آن خاطر است که جایگزین آماده کنند و این حزب را نگه دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پهلوانی تاجیک سهراب باقیف در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاهی بزرگ در امارات متحده عرب هفتم شد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان تیم خوجند شهری خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاهی بزرگ که روز 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی شروع شد، بیش از 270 ورزشگر از 47 کشور شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر سهراب باقیف، کرامت الله حکیموف، طلبالدین فیضوف، کامرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدوف و عادل جان سفروف شاملند. سهراب باقیف در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو در نخستین قوازمایش بر فیلیپ پلیم از برزیلیا پیروز شد، ولی در دور بعدی از روبرت مشویدوادزه روسیگی قهرمان امسال اروپا شکست خورد. پهلوان تاجیک که در دوری تسلابخش از فرانسیسکا کاریگس اسپانیاگی مغلوب شد، در نتیجه مقام هفتم را صاحب گشت. مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکلاهی بزرگ در ابودابی تا روز شنبه 28 اکتبر ادامه می‌یابد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دوری 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی دسته خوجند شهری خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج چهار بازی باقی مانده با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. همکنون استقلال به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با تیم ایر فورس عراق دایر می شود آمادگی می بیند. احتم نظرف بازیگری استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت می بینیم، مربی من محسن محمدیف ما را زدچوی بلند موندگیم در این مسابقه. می خواهیم که بایشکوف بیان دستگیری کنند کماندشون.
دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد با مدال های نقره سرفراز می گردد. باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صاحب مدال های برنجی گردید.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند.
خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد میرزا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اصفهان تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود در آوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند: خب پسرم، بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگاری زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتند ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعت کردند، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولوتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد، پس می تواند دیگر زبان ها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسری شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابا جان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اصفهان تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدتی 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماه نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان به وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابا جان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهنی ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی، کتاب نوبتی بابا جان اکرام مجموعه قصه و حکایه ها و نمایشنامه هایش تحت عنوان ارمانی مادر اخیرا در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم، وقتی که در اجلاس 16 سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان، اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان، در همین اجلاس تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نو تاسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیرساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بردوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست نگید شما، وقتی که من سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو و تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و منم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند، ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و تبریک تاریخی همون 10 ساله نشان میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله متاسفانه پیشنهاد سروری دولت رو نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به زیمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردند که این حکومتی که تازه انتخاب به فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه به سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون احسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند، اینا فدایی های ملت بودند. شما ببینید حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یگان نفر از اعضایان حکومت تیناو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامت نداشتند و ادای وظیفه کرده نمی توانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، اول سید امیر ظهورف رئیس کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراغنام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم می آمد که فعالیتی ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردند. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومتی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و با من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومتی قانونی، حکومتی کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، بعد تخمیناً 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان ها بعد از آنکه حکومت تاسیس یافت به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی، یعنی آدم های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امام علی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو به کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم و همین طرح هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیز مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستیتوسیونی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را بازداشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان، به گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخشهای دولت در همه جا فعال شدند و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای به صلح سراسری کشور نائل شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم و شکر خدا رفتم، باز به کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین المللی رادیو و تلویزیون میر با حیث مشاوری رئیس این شبکه اوید به مساله های آسیای مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با آژانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین آژانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرری اون بودید.
با گذشت 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابری روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی و رارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی و وظیفه سرمحرری هفتنامه و رارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی و رارود پیشتاز بود، واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد، ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکمبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کرده نتوانستیم. این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 92 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای هم اثر گردید که پاوستی حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار به دست چاب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را به دست چاب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی رو با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پاوستی نو رو با نام از ترسونزاده تا بندرچوک رو دربر میگیرد و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدند. بجز این در این کتاب نو خنده‌باران مجموعه حکایه های نو و پیشینی حجمی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.